پرونده هفته هشتم لیگ برتر بسکتبال با صدرنشینی طبیعت بسته شد. در این بازی ها طبیعت 81 بر 77 آینده سازان رو شکست داد و با 16 امتیاز در صدر ایستاد. شهرداری گرگان در مساف با میزبانش محکول ارز البرز 77 بر 85 شکست خورد. پترونوین ماهشهر 105 بر 103 فولاد هرمزگان رو مغلوب کرد. پالایش نفت آبادان 69 بر 68 میزبانش ذوب‌آهن اصفهان رو برد. گل نور اصفهان 77 بر 62 مقابل پالایش پارت شاهرود به پیروزی رسید و کالای مازندران 98 بر 67 آسمان ولایت مشهد را از پیش رو برداشت. در جدول بعد از طبیعت تیم‌های کاله، پالایش نفت آبادان و شهرداری گرگان در رده‌های بعدی هستند. نوجوانان پینگ پونگ باز ایرانی باز هم تاریخ سازی کردند. در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان جهان در سوئد، بنیامین فرجی 4-2 لی چین تینگ از چین تایپه را شکست داد و با تاریخ سازی مجدد به مرحله نیمه نهایی راه یافت. فرجی برای صعود به فینال قهرمانی جهان به مساف لی هچن از چین خواهد رفت. خبر دیگه از تنیس این که در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات 15000 دلاری تور جهانی تنیس بانوان در آنتالیا مشکات و زهرا صفی ملی‌پوش کشورمون مقابل شکست برابر نماینده اندونزی از دور مسابقات کنار رفت. آخرین دیدار از مرحله مقدماتی لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور جام یادگار امام امروز در تهران برگزار شد و از گروه بی این مسابقات تیم پانلا با نتیجه 7-3 مقابل مقاومت البرز به پیروزی رسید. هفته 17 لیگ ملی چوگان با عنوان جام مروارید گرامی داشت روز نیروی دریایی به میزبانی مجموعه چوگان و سوارکاری زلجناه با حضور 5 تیم برگزار شد و تیم نیروی زمینی ارتش در صدر ایستاد. تیم‌های فراجا و کمانگیران قزوین به ترتیب دوم و سوم شدند. و در مهمترین بازی‌های هفته پنجم مرحله گروهی لیگ اروپا امشب آندرلخت با پورتو، آلکمار با گالاتاسرای، لاتزیو با لودوگورتس، منچستر یونایتد با بوده، نیس با گلاسکو رنجرز، رئال سوسییداد با آژاکس و تاتنهام با روم به مسافه هم خواهند رفت. سپاس از توجهتون.
در شرق سواحل دریای خزر، شمال شرق، برخی از مناطق شرق و جنوب شرق و همینطور نیمه جنوبی فارس، برخی مناطق هرمزگان و شرق سمنان، رگبار باران، گاهی رعد و برق و کاهش نسبی دما رو داریم که بارش میکنه تو ارتفاعات خراسان شمالی، البرز شرقی و ارتفاعات شمال خراسان رضوی به شکل برف هم باشه. شدت بارش ها برای امشب که در حد هشدار نارنجی هستش در مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی و نوار شرق و ارتفاعات سمنان هست که حتما هموطنان عزیزم در این مناطق باید تمهیدات لازم رو در نظر داشته باشن. ضمن اینکه خب امشب تو برخی مناطق جنوب شرق، شرق و همینطور مرکز کشور و دامنه‌های جنوبی البرز بارش بادهای شدید رو انتظار داریم. برای فردا جمعه دیگه در برخی مناطق خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی، همینطور جنوب شرق سیستان و بلوچستان رگبارهای پراکنده رو داریم. در ارتفاعات شمال شرق و البرز شرقی بارش میتونه به شکل برق باشه. اما برای فردا با ریزش هوایی سرد از عرضهای بالاتر بر روی دریای خزر، بارش در گلستان، مازندران، گیلان و شرق اردبیل آغاز میشه و این بارش ها کمکن تا اوایل هفته آتی ادامه داره. در تهران هم برای امشب آسمانی صاف و کمی ابری همراه با وزش باد و کاهش محسوس دما رو داریم. در بعضی ساعات وزش باد شدید رو داریم. فردا هم وزش باد میتونه پدیده غالب برای استان تهران باشه. ضمن اینکه فردا صبح دمای کم کمینه در ایستگاه مهرآباد به 3 درجه بالای 0 میرسه.
فردا جمعه 9 آذر 1403 هجری شمسی، 27 جمادی الاول 1446 هجری قمری و 29 نوامبر 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:25 و طلوع آفتاب ساعت 6:54 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
سبک با دوام، زیبا، متنوع، ضد رطوبت و حریر، سانی پلاس، تولید کننده انواع دیوار پوش، سقف کازه و ابزار آلات پی وی سی. آسود و ایدئال طراحی کن. سانی پلاس.
داروسازی هنر است. تولید کننده محصولات نیمه جامد دارویی و بهداشتی، توسن دارو.
حس آرامش و سلامتی با پارکت امیران. پارکت امیران، مکمل زیبایی ها.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردندن. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت می کنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الا 62 تماس بگیرید.
جهان عایق پارس، تولید کننده عایق‌های صوتی، حرارتی و برودتی. تولید عایق‌های سرامیک فایبر، فوم گلاس، پشم سنگ، پلی‌اورتان، ورق آلومینیوم، GRP و لوازم جانبی. حفظ انرژی مهمتر از تولید آن است. جهان عایق پارس.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
مستند ایران.
فرودگاه بندر عباس. تنها راه پرواز به این جزیره از فرودگاه بندر عباسه.
آرامش، سکوت، دریای بی‌نظیر، تنوع ماهی‌هاش بسیار بالاست، ماهیگیری، غواصی.
تمام سواحل ایران غواصی کردم، اما اون غواصی که اینجا تو این دو روز تجربه کردیم بی نظیر بوده نسبت به اونها.
هوای خوب و مردم بسیار خونگرم.
من خودم دلم نمیخواه الان برگردم، میگم اینجا بمونم تا یک. از هواش، از مردمش، مثلا مردمش، مردم اینجا خیلی احترام میذاره به آدم.
مسیر هوایی بندر عباس به بوموسا حدوداً 40 دقیقه زمان میبره. بوموسا جزیره است که در گذشته گپ سوز نام داشته، به معنای سبز بزرگ. مرجانهای سبز رنگش و طبیعتی که داشته به این نام معروفش کرده. آبهای نیلگون آکواریومیش، خاک سرخش، نخلهای سربلندش، دریای نجیب و ساحلهای نقره‌ای رنگش این جزیره رو صاحب ویژگی‌های متفاوت کرده. بوموسا جزیره است که مردم ایران نسبت به دیگر جزایر سرزمینمان از آن شناخت کمتری دارند. علیرضا رأفتی، نویسنده کتاب نرسیده به امارات.
جزیره بوموسا اونطور که شایستشه و لایقشه به نظرم قدر ندیده و شناخته نشده. یعنی حتی اگر همین مناقشه بی ربطی که ما در سر این جزیره داریم، البته ما که مناقشه‌ای نداریم، در واقع ادعاهای بیاساسی که در مورد این جزایر هست، اگر همین ها هم نبود ما همینقدر همین جزایر رو نمیشناختیم. متاسفانه جزیره بوموسا بر اساس نقطه جغرافیایی که این جزیره در وسط خلیج فارس واقع شده، خیلی طبیعت بکری داره و از سایر جزایری که من دیدم در خلیج فارس سرسبزتره و این از اسمش هم اینطور برمیاد دیگه. مردم بومی میگن بوموسا، به تدریج از کلمه بوم سبز به این شکل تغییر یافته و این نشون میده که این جزیره از قدیم هم پوشش گیاهی سرسبزی داشته و قدیم برای چرای دامها مردم لنگه و بندر از این جزیره استفاده میکردن. به نظرم این جزیره قابلیت این داره که یک مقصد گردشگری جذاب باشه، اما هنوز مردم اونطور که باید نمیشناسنش. و البته این مناقشه‌ای هم که بر سرش هست دلیلی شد که یه خورده به تاریخ این جزیره هم بپردازیم.
محلی ها میگن خاک بوموسا دامنگیره. زهرا اعظمی:
من متولد مشهد هستم، بزرگ شده مشهد و یه جورای پیر شده مشهد، ولی چند سالی هست که ساکن جزیره شدم و واقعا هم دوست دارم جزیره رو. جزیره یه حس و حال خاص خودشو داره، یه جای بکر، یه جای دست نخورده. صبح که بلند میشم من باور میکنین کسی هستم که شاید صبح بیشتر بخوابم، ولی صدای این پرنده ها انقدر نوازش دهنده هست که خود به خود بیدارت میکنه، دوست داری بلند شی اینا رو گوش کنی. آروم میشه آدم. میرم اولین کاری که میکنم صبح بلند میشم میرم توی حیاط، این توی خونه ویلایی هست که من اینجا دارم، یه بویی میزنه، نفس ریاها تازه میشه. مجموع اینا کنار هم من اینجا نگه میداره، با اینکه شاید خیلی چیزی اینجا ندارم، وابستگی ندارم که فکر کنین کار میکنم اینجا، نه کار نمیکنم. همین خونه بوده که با عشق و امید اومدم گرفتمش، چون من میخواست برم هرمز یا قشم، ولی وقتی اومدم جزیره بوموسا اومدم واقعا دیگه دل ازش نکندم، موندم، موندگار شدم. الان چندین سال هستش که هستم. کلا نمیدونم، اصلا مردمانش گرمن، مردان بسیار چشم پاک، خانمای بسیار زحمتکش، مهربون. تو خیابون راه میری حتی بچه کوچیکشون باهات احوالپرسی میکنن، سلام میکنن، تله گرم. نه اینکه فکر کنی اثر همینجوری عادت، نه، خیلی قشنگ رو میکنن بهت، به جو خیلی صمیمی داره. من میرم مشهد، با اینکه مشهد یک کلان شهر هستش، وقتی برمیگردم جزیره اینجا آرامشم بیشتر میشه، شاید یه جور وزنم هم بیشتر میره بالا به خاطر اینکه خیلی بهم خوش میگذره. تو بوموسا واقعا اینجوری، برای من اینجوریه.
تاریخ این جزیره فراز و نشیب بسیار داره. علیرضا رأفتی، نویسنده کتاب نرسیده به امارات:
این جزیره در واقع مورد اشغال قرار گرفته در یک دوره ای از تاریخ، اما خیلی ما به این اشغال نپرداختیم. یعنی مثلا ما میایم میگیم که خرمشهر یه زمانی اشغال شد، یک دوره توسط رژیم بس، یا مثلا میگیم جزیره هرمز پرتغالی ها یک دوره ای از تاریخ اومدن و اونجا قلعه ساختن و اشغال شد، اما به اشغال جزیره بوموسا هیچ وقت ما نمیپردازیم. جزیره بوموسا بیش از 150 سال در اشغال بریتانیا بود. موقعی که نیروهای دریایی بریتانیایی اومدن خلیج فارس، جزایر سگانه بوموسا و تومپا رو در واقع تصرف کردن و یکم که از حضورشون در خلیج فارس گذشت، حالا بنا به دلایلی، همین که بتونن در این جزایر مستقر باشن و همین که از خطر دزدان دریایی خلیج فارس در امان باشن، اومدن شیوخ حاشیه جنوبی خلیج فارس رو وادار کردن در واقع که در این جزایر پرچم بزنن. و ما در نامه‌نگاری هایی که شیوخ به حکومت ایران دارن و در اظهاراتی که به نمایندگان انگلیسی دارن، اینو می‌بینیم که خودشون هم ابا دارن از این که پرچم بزنن و میگن که ما نمی‌خوایم با حکومت ایران الان سرشاخ بشیم، اما در واقع به زور اینا در اول ماجرا اونجا پرچم میزنن، اما در ظاهر پرچم شیوخ شارجه و رأس الخیمه بوده دیگه، در واقع اینجا پایگاهی بوده برای استقرار نیروهای بریتانیایی. و در پس از یک اشغال صد و چند ساله ما بالاخره میتونیم در دهه 50 این جزایر رو پس بگیریم. البته مالکیت ایران بر جزایر سگانه که چیزی نبوده که هیچ وقت ما بخوایم اثباتش بکنیم، اما میتونم بگم که همونطور که خرمشهر رو یه زمانی ما پس گرفتیم، اینجا رو هم پس گرفتیم.
آدم های بوموسا هر کدومشون از بخشی از ایران زمین به این خاک پا گذاشتن و هر کدام روایتی متفاوت داره.
نادر حسینپور هستم، فرزند کمبر، از ساکنین طرف های میناب، هشبندی میناب، تولد هم مینابه، شناسم هم صادره مینابه. 38 سال که داخل جزیرم، به خاطری که اینجا نگاه کن، اولا جزی از کشور ماست، ما با زندگی کنه، نه عربا. و همطور که مردم ناموسی چقدر احترامی داره، این وطن آدم مثل ناموسی چه هیچ فرق نداره. حالا این بومگردی که من ساختم به خاطر این که مردم اکثریت از همه جای ایران بیان ببینه که ابو موسا واقعا هست. اکثریت نمیدونه که ابو موسا واقعا اجازه میدن ما بریم، اجازه نمیدن بریم. همه باغ هست، دریا هست، دیدنی ابو موسا واقعا آدم لذت میبره. هر تو فکر نکن که این جایی که آبادی نشد و فلان نشد آدم وطنش رو یادش بره. ما وطنمونه، هر چه هست، اگر خوب هست و بد هست، ما افتخار کنی که وطنمونه. همین مهم، وطن آدمه. اگر وطنت احترام نداری، یعنی هیچ ارزشی دیگه تو کار نیست. بیتیز
کیوان صالحی، راهنمای گردشگری بوموسا.
من بیشتر به خاطر اینکه جزیره ناشناخته بود، یعنی در واقع کسی اطلاعات نداشت، همین می‌گفتم مگه میشه آدم بره اونجا، مگه اونجا کسی زندگی میکنه. من این چیزها رو که می‌دیدم واقعا سخت بود برام. بعد از اون داستانا من رو آوردم اینکه خودم از طریق فضای مجازی بیام تبلیغ بکنم و گرگری را بندازم. اولش خیلی سخت بوده، خیلی متأسف، نمیشه، امکان نداره، نمیشه، حتی نمیتونم. من با یه نفر شروع کردم، خدا شو الان 27 نفر مسافر دارم در جزیره و حتی اکیپای بعدی هم دارم.
گروه بعدی هم دارم.
یعنی
شغل شما چیه؟
من آتش نشان هستم.
شما چی شد که به جزیره بوموسا اومدید و ساکن اینجا شدید؟
من در واقع سال 95-96 اینا کاری برام پیش اومد، یعنی یه ماموریتی اومدن، در واقع اومدن یه کاری انجام بدم اینجا. اون موقع من پیمانکار بودم.
ساکن کدام شهر بودی؟
من بندرعباس. ما اومدیم اینجا بعد از اون داستان دیگه برگشتیم خاکش دامنگی بود، یعنی در واقع بعد از اون موندگار شدم. یعنی اومدم رفتم قشنگ یک ماه بعدش دیگه دلتنگ جزیره شده بودم. اومدم جزیره دیگه بالاخره موندگار شدم.
چه چیز شما رو دلتنگ کرد برای اینجا؟
جزیره معمولا دریاش. من زمانی که اومدم اینجا، ما محل کارمون یه جوری بود، پارک ساحلی کار میکردیم، ما غروبا اونجا میشستیم و بچه ها دور هم کنار دریا، این امواج و آرامشی که داشت، اصلا این آرامشی که اینجا من احساس کردم هیچ وقت، من بندرعباس شاید خونمونم نزدیک دریا، ولی آرامشی که اینجا احساس میکردم اونجا رو نداشتم، چون اونجا شلوغی و ترافیک و دیگه خودت میدونی بهتر از من. ما یک دو سال با خانم اومدیم دیگه ساکن بودیم، از آرامش اینجا استفاده می‌کنم. بعد از یکی دو سال دیگه حالا اومدیم فعالیت گردشگری کردیم.
علیرضا رأفتی، نویسنده کتاب نرسیده به امارات.
جامعه بوموسا دو خصیصه داره که باعث میشه خیلی خونگرم باشن و خیلی مهمان پذیر. یک خصیصه‌اش کوچک بودن این جامعه است، یعنی الان چیزی حدود 4000 خورده این نفر دارن در جزیره زندگی میکنن که نیمیشون خانواده نظامی هستن و نیم دیگهشون مردم عادی. کوچک بودن این جامعه و جنوبی بودن اون خونگرمی جنوبی ها باعث میشه که چندین برابر رفتاری که از مردم قشم و هرمز و بندرعباس میبینیم از مردم بوموسا ببینیم. و این مهمان نوازیه باعث شد که اول ما در این سفرها احساس غربت نکنیم و ما یه جورایی هضم بشیم در خانواده هایی که اینجا دارن زندگی میکنن. مثلا یه سری خورده روایت تو این کتاب هست، خورده روایت داستان زندگی مثلا حسن آقای زاهدی، تنها تاکسی جزیره، یا مثلا خورده روایت داستان زندگی عمو نادر، تنها کسی که تو این جزیره اقامتگاه گردشگری داره. خب این خورده روایت ها معمولا در کار مستندنگاری ساده به دست نمیاد، باید شما برین ارتباط بزنین بتونین تو زندگی اون طرف نفوذ بکنین. اما در جزیره بوموسا خیلی ساده به دست اومد، به خاطر اینکه اولا مهمان بودن و مسافر بودن در بوموسا به چشم می اومد، چون که خیلی اینجا گردشگر حضور پیدا نمی کرد، و در ثانی این که اصلا اونها می اومدن که باب گفتگو رو باز بکنن و یه جور مهمان نوازی خودشون رو اینطور نشون بدن.
محمود دهخان قدیمی ترین کاسب جزیره بوموسا.
من محمود دهخان هستم، از اهالی یأس، از اوایل سال 60 اومدیم بوموسا به عنوان مغازه‌دار به مغازه افتتاح کردیم و تا الان هم به اون شغل ادامه داریم.
شما نزدیک به 40 ساله که در این جزیره؟
از اوایل 60، از 42 سال، 43 سال میشه بعد.
و از کدام خطه استان یأس؟
میبود یأس.
چطور از یأس به بوموسا اومدیم؟
اتفاقی شد دیگه.
این جزیره در اون سالها چه شکل و شمایلی داشت؟ چه تغییراتی در طی سالها کرد؟
جزیره اصلا نمیشه بگی که تغییراتش اصلا نمیشه بگی تا چه اندازه، ولی از لحاظ عمرانی 1000% فرق کرده. از لحاظ ساختمون سازی، فرودگاه، جاده، آبشینگاه، نیروگاه. یعنی یه موقعی بود که ما چون آب از بندرعباس برام میوردن با آب نیردریایی، یعنی هفته آب نداشتیم، آب برای نور خوردن اصلا نداشتیم. نیروگاه نبود، برقا مثلا شبانه روزی 4 ساعت 5 ساعت کار میکرد، ولی از لحاظ اقتصادی نه فرقی نکرده.
گردشگران جزیره بوموسا.
ما از استان اردبیل اومدیم اینجا، این منطقه رو تو فضای مجازی گذاشته بود، بعد اومدم اینجا. انشالله قسمت بشه ما اینجا رو پسندیدیم بریم گردشگر جمع کنیم بیاریم این منطقه.
چطور با جزیره بوموسا آشنا شدیم؟
یکی از این دوستان من منطقه گردشگری آذربایجان و اردبیلم، یکی از این منطقه یعنی لیدرم، یکی از این بچه ها اومده بود اونجا
راهنمای گردشگری.
راهنمای گردشگری بله. به ما گفت من از طریق سایت زنگ زدم اومدم بیرون.
آقا شما از سردترین نقطه ایران، یکی از سردترین
ما زیر صفره.
بله برف میاد، اومدیم اینجا گرمای
هوا. بله گرما اینجا خیلی عالیه، هواش الان عالیه. الان هوای تابستون اردبیلی داره. من خودم دلم نمیخواد الان برگردم، میگم اینجا بمونم تا عید.
گرما هست.
گرماره.
چه جاذبه های اینجا داره؟
حالا دو سه تا جاذبه های همون لب ساحلاش خوبه، بعد این باغ مخصوصا باغ امنادر آدم دلش نمیخواد بره بیرون. احساس آدم آرامش میکنه اینجا. فقط پرنده ها هیچ صدایی نیست. فقط صدای پرنده ها. مخصوصا گروه که میشه پرنده ها میخونه، بعد میشینه روی این تخت ها، آدم لذت میبره. از هواش، از مردمش، مخصوصا مردمش، مردم اینجا خیلی احترام میذارن به آدم.
ما از تهران اومدیم، گروهمون 28 نفره، گروهمون هم بزرگ و کوچیک و بچه تا بچه 4 ماه هم با همونه تو این سفر. و
خانواده هستیم؟
بله خانواده هستیم. بله بچه ها همه حالا از دوستان قدیمی هن یا اعضای خانواده هن که حال جمعن. الان تو این سفر 28 نفریم. سفری که پارسال به همین جزیره اومدیم 25 نفر بودیم، اونم باز با بقیه دوستان و دیگر خانواده‌ای که حالا یه سرشون تو این سفر تکراری هن، دوباره تکرار کردن این سفر رو، یه سرشون هم برای بار اولشون.
آقا چه نیرویی و چه حسی شما رو به جزیره میکشونه، به این جزیره، چون خیلی ها نمیشناسن بوموسا رو.
بله یکی اول بکش بودنشه که خب جذاب، هنوز اونقدری شلوغ نشده که یه سری از جاذبه هاش رو از دست بده، این خوبه. و اینکه خب جزیره بوموسا با توجه به شرایط محیطی که داره برای غواصی و ماهیگیری فوق‌العاده است. یعنی من تو تمام سواحل ایران غواصی کردم، اما اون غواصی که اینجا تو این دو روز تجربه کردیم بی‌نظیر بوده نسبت به اونها توی سواحل جنوبی ایران. و همینطور ماهیگیریش، ماهیگیری فوق‌العاده بود اینجا. همه بچه‌ها، دو نفر از بچه‌ها که مجدداً برای ماهیگیری اومدن، یعنی از سال قبل دوباره اومدن فقط به نیت ماهیگیری. و خب همه اینها باعث میشه که یه سفری لذت بخش باشه و دوباره تکرارش بکنه.
صحبت از رونق گردشگری در این منطقه بسیاره، موضوعی که هم موافق داره و هم مخالف.
به نظرم از دو وجه باید بررسیش کنید. یکی این که الان به هر حال بر سر این جزایر یک سری مناقشه وجود داره، باید ببینیم اول مردم چقدر حس دارن نسبت به این مناقشه و نسبت به این ادعاها. مثلا اگر این ادعاها بر سر جزیره مثل کیش انجام میشد، احتمالاً حس اجتماعی نسبت بهش خیلی بیشتر فوران میکرد. چرا؟ چون مردم با کیش خاطره دارن، مردم کیش رو لمس کردن. اگر بوموسا، البته که در گردشگر الان به روی این جزیره بازه، مسئلهش مسئله ترابریه، مسئله رفت و آمد این مسافر هاست. این مسئله هم حل بشه، مردم با بوموسی خاطره داشته باشن، لمسش کرده باشن، دیگه نمیشه اینقدر ساده در موردش کسی ادعایی داشته باشه. و جدای از اون، اگر اینجا به قول شما رونق بگیره، گردشگر بتونه راحت بیاد و بره، دیگه اصلا ما مسئله نظامی و سیاسی چندان اینجا نخواهیم داشت. همونطور که نسبت به کیش الان ما اونقدری دغدغه، حالا من الان وضعیت جغرافیایی و استراتژیکیشون کاری ندارم، نسبت به کیش دغدغه پدافندی به اون صورت نداریم که نسبت به بوموسا داریم، به خاطر اینکه اونقدری سکنه غیر نظامی و گردشگر نداره. و از وجه دوم به نظرم کار بخش خصوصیه که اینجا چه زیرساختای اقامتیش رو فراهم بکنه و چه رسانه گردشگری اینجا رو فعال بکنه که مردم بتونن بیان و استفاده کنن.
علیرضا رأفتی، نویسنده کتاب نرسیده به امارات.
من فکر میکنم حالا همین دو نفری که اسم بردیم ازشون، امو نادر و حسن آقا، خیلی قصه جالبی دارن. هر دوشون از اهالی هرمزگان هستن، فکر میکنم میناب و بندرعباس، و هر دو از یه جایی به بعد تصمیم گرفتن که خونه زندگیشون بوموسا باشه و دیگه نترسن دل بکنن. یعنی مثلا آقای زاهدی، حالا الان که ما تو بوموسا هستیم، به خصوص بعد از این اظهار نظر اتحادیه اروپا، یه مقدار رفت آمد به این جزیره زیاد شده. 3 سال پیش 4 سال پیش که من اومدم خیلی رفت آمد کمتر بود. آقای زاهدی اینجا کار تاکسی تلفنی انجام میداد و تنها تاکسی این جزیره بود، و در واقع این کار مشخص بود ازش که چیزی نیست که برای امرار معاش باشه، چون اصلا مسافری وجود نداشت به اون صورت. اما یه جوری شیفته این جزیره شده بود که زندگیش رو برام تعریف میکرد. ایشون قبل از انقلاب میره دبی و دوران انقلاب ایران نبوده. بعد از انقلاب برمیگرده میاد بندرعباس و بر اساس یک مأموریت کاری میاد جزیره بوموسا. اون موقع اداره بهزیستی فکر میکنه. میاد بوموسا که یک چند ماه اینجا بمونه و برگرده باز بندرعباس، اما دیگه نمیتونه از این جزیره دل بکنه. و الان بچه هاش همه بندر، یعنی بچه هاش اینجا به دنیا آمدن، بزرگ شدن، رفتن بندر، اما خودش نمیتونه از این جزیره بره. حس وطن بودنش رو در این جزیره میبینه. عمو نادر هم همینطور، یعنی یه دوره ای از زندگیش اومده اینجا و دیگه نتونسته دل بکنه و یه زمانی برای مسافری که اینجا نبوده اقامتگاه ساخته. حالا الان یه مقدار مسافرها دارن میان و اون اقامتگاهی که شاید بیش از 5-6 سال ساخته شده تازه داره مسافر به خودش میبینه، اما 5-6 سال پیش که امون نادر این اقامتگاه رو میساخته، در واقع برای دل خودش و برای عشق خودش داشته این کار رو میکرد. این شیفتگی به وطن رو، یعنی حس کردن این جزیره به مثابه وطن رو، در زندگی این آدم ها ما میبینیم.
جاذبه های بوموسا ویژه خودشه، زیبایی هایی که یادش بازدید کنندگانش رو رها نمی کنه.